سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. درگیری میان نیروهای سرحدی پاکستان و نیروهای طالبان در افغانستان در منطقه دبکی ولسوالی های تریزیو و علیشیر ولایت خوست یک بار دیگر رخ داده است. مستغفر گربه سخنگوی والی طالبان در خوست به رادیو آزادی گفت که اولین فایر از طرف پاکستان صورت گرفته است.
ما وقت شب گذشته حوالی ساعت 1:30 از سوی اردوی پاکستان به سه قریه ایروگام، کاگه، گراب، ولسوالی علی شیر در این سوی خط فرضی شلیک شد که نیروهای دفاعی افغانستان با قاطعیت پاسخ دادند.
این درگیری تا ساعت 6 صبح ادامه داشت و در مورد تلفات آن تا هنوز گزارش نشده است. در 24 ماه دسامبر جت‌های پاکستانی به ولسوالی برمل پکتیکا حمله کردند و بیش از 50 نفر را کشتند. در واکنش به این حمله در 28 دسامبر وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که حملات انتقام جویانه را بر مراکز و پناهگاه‌های در نزدیکی خط دیورن انجام داده که و گفته این وزارت پیش از این از همان نقاط حملات بر افغانستان سازماندهی می شد. یک منبع در وزارت دفاع حکومت طالبان در آن وقت مدعی شد که دست کم 19 سرباز پاکستان در این حملات کشته شدند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز جمعه و فردا شنبه در 27 ولایت افغانستان باریدن برف و باران را پیش بینی کرده است. این اداره دیروز پنجشنبه 2 جنوری در هشداریه گفت که به شمول سالنگ‌ها در ولایات قندهار، زابل، اروزگان، غور، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوگر، میدانوردک، سمنگان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننگرهار، لغمان و کنر میزان باران از 15 تا 40 میلیمتر و مقدار برف از 10 تا 40 سانتی متر خواهد بود. همچنین گفته شده که به شمول سالنگ‌ها در ولایات شمال شرقی و مرکزی وزش بادهای نسبتاً شدید پیش بینی می شود که سرعت آن از 50 الی 100 کیلومتر در ساعت خواهد بود. روز پنجشنبه نیز در بسیاری از ولایات افغانستان باران و برف بارید و مردم به شمول کابل در برخی ولایات افغانستان از اولین برف سال استقبال کردند. وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلام کرد که آنالینا بیربوک وزیر خارجه این کشور به نمایندگی از اتحادیه اروپا امروز با همتای فرانسوی خود به سوریه سفر خواهد کرد و با احمد شرع رهبر جدید سوریه دیدار خواهد کرد. در بیانیه وزارت خارجه آلمان به نقل از خانم بیربوک گفته شده که این سفر پیامی از آغاز روابط سیاسی جدید بین اتحادیه اروپا و سوریه است. بیربوک و ژان نوئل باروت وزیر امور خارجه فرانسه اولین دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا هستند که پس از سقوط حکومت بشار اسد به سوریه سفر می‌کنند. به تاریخ 8 دسامبر زمانی که دمشق پایتخت سوریه توسط گروه هیئت تحریر شام تصرف شد، بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور پس از 13 سال جنگ داخلی به سوریه گریخت و حکومت خانواده اسد در سوریه به پایان رسید. وزارت خارجه کوریای جنوبی امروز اعلام کرد که وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هفته آینده به سیول سفر خواهد کرد. کوریای جنوبی متحد امنیتی مهم واشنگتن است، اما این کشور از 3 دسامبر زمانی که رئیس جمهور یون سوک یول اعلام حکومت نظامی کرد با بحران مواجه شده است. پس از این اعلام واشنگتن گفت که با کوریای جنوبی در مورد حفاظت از دموکراسی گفتگو خواهد کرد. و گفته وزارت خارجه کوریای جنوبی آنتونی بلینکن روز دوشنبه با چوتای یول امتای کوریای جنوبی خود دیدار خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که در جریان این دیدار رابطه کوریای جنوبی و آمریکا، همکاری کوریای جنوبی، آمریکا و ژاپن، موضوع کوریای شمالی و تعدادی از مسائل منطقه‌ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. پایان خبرها.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
سلام و اوقاتتان بخیر، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. در این برنامه درباره وضعیت امنیتی و سیاسی در سال 2024 در افغانستان بحث میکنیم. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2024 میلادی مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پذیرفت، از جمله حمله به خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان. خلیل حقانی در 11 دسامبر سال 2024 در حمله انتحاری در داخل محوطه این وزارت کشته شد. در سال گذشته میلادی جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه‌های مخالف طالبان ادعا کردند که ده‌ها حمله را در ولایت‌های مختلف افغانستان بر ضد طالبان انجام دادند. در سال 2024 همچنان پاکستان دو بار حملات هوایی را به قلمرو افغانستان انجام داد. طالبان گفتند که در حمله اخیر هوایی پاکستان به ولسوالی برمله ولایت پکتیکا در 24 دسامبر دست کم 51 تن شامل زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. آن سو مقام‌های پاکستانی گفتند که بر اساس معلومات استخباراتی حملات در مناطق مرزی اجرا شد که به گفته آنها از آنجا تهدیدهای تروریستی متوجه شهروندان پاکستان بود. چند روز پس از این رویداد وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات تلافی جویانه را به خاک پاکستان و در محل انجام داد که از آنجا حملات بر ضد افغانستان سازماندهی شده بود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به تازگی ادعا کرد که حکومت طالبان در افغانستان برای دور کردن جنگجویان TTP از مناطق مرزی 10 میلیارد روپیه پاکستانی درخواست کرده بود. طالبان این ادعا و همچنان ادعاها در مورد حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی TTP را در خاک افغانستان رد کردند. در پیوند با تعامل جهان با طالبان، با گذشته بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما کشورهای معدود از جمله ایران، پاکستان، چین، روسیه، ازبکستان و ترکمنستان دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. طالبان میگویند که در سال 2024 گام‌های مؤثری برای به رسمیت شناسی حکومت این گروه و تعاملشان با کشورهای مختلف برداشتند که نتایج خوب در پی داشته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که تعاملات رسمی و دیپلماتیکشان در سال 2025 با کشورها افزایش یابد. گپ می‌زنیم با مهمانان ما در این برنامه از عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک در واشنگتن، جنرال فرید شمال کارشناس امنیتی و اسحاق اکبر استاد پانتون و کارشناس سیاسی در جرمنی دعوت کردیم. با مهمانان ما سلام و خوش آمدید میگم. جناب صمد، بحث را با شما آغاز میکنم. به نظر شما وضعیت سیاسی در سال 2024 در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه بود؟
تشکر. سلام به شما و مهمانان گرامی و بیننده و شنونده شما. سال 2024 یک سالی بود که بسیار با 2023 تفاوت نداشت، فرقی نداشت. البته در آغاز سال اگر بیاد داشته باشین، توقعات ایجاد شده بود بعد از بررسی را که آقای سنی اوغلو انجام داده بود در سال 2023 در ارتباط با یک بررسی عمومی مستقلانه ملل متحد، که بر اونجا باز موضوعات توصیه شده بود که یک نقشه راه بر افغانستان ایجاد شوه، ساخته شوه و یک نماینده خاصی اگر تعیین شوه و باز موضوعات دیگه که منجر به این شوه که افغانستان دوباره در سیستم جهانی مدغم شوه. ولی بار از یک مدتی و یک نشستی که در دوحه صورت گرفت و نشست های دیگه که در نیویورک و دیگر جای صورت گرفته بود، دیدیم که در این قسمت معلومدار از طرف کابل و با یک اندازه حمایت ماسکو و بیجینگ نخواستن که پروسه به پیش بره، مخصوصا در ارتباط با فرستاده ویژه و خاص اساسیت های نشان داده شد. لحاظا او پروسه به یک شکل لنگ لنگان به پیش رفت. دوحه 3 هم دایر شد، در اونجا یک سلسله دستاوردهای نسبی وجود داشت، به این معنا که طالبان پس دوباره به میز اصلی رسمی دعوت شدن و شرکت کردن. در میز دومی غیر رسمی که جامعه مدنی در اونجا وجود داشت، طالبان حضور نداشتن، در اونجا یک جمع از زنان و مردانی بودن، از جمله خود امام دمیلو سهم داشتم البته، که در اونجا موضوعات خارج از آجندای اصلی مطرح شده بود. و حالا انتظار از این میره که دوحه 4 آیا دایر میشه، چه وقت دایر میشه، تحت کدام شرایط دایر میشه. طالبان نتونستن که چوکی و کرسی افغانستان در سال 2024 پس دوباره به دست بیارن، دوباره به این معنا که ادعا داشتن که از ما هست، ولی کمیته تبرنامه ها در این قسمت تصمیمی نگرفت و او کرسی کماف سابق در دسترسی یک تن از دیپلومات های سابق قرار داره، ولی متاسفانه که امو صلاحیت هایی که باید داشته باشه نداره. از لحاظ داخلی ما میبینیم که خب وضع در داخل افغانستان نسبتاً آرام است، یک اندازه صلح پابرجا شده، مردم سفر میکنن، رفت آمد وجود داره، یک اندازه تجارت وجود داره، معلوم دار در سطح منطقه تعاملات زیاد است. در بعد سیاسی داخلی تحولی نامده، و بجز از این که ما میبینیم که یک اندازه اختلافات درونی بیشتر شده، باز تضادهای وجود داره و دیده شده که در سال 2025 معلوم دار با تغییراتی که در جهان رونما است، با اداره جدیدی که امریکا در این
تشکر آقای سمر
کرد، تحولات چطور به پیش خواهد رفت، موضوعات زیاد است. خب میشه که با دانه دانه بعدن درباره صحبت کنیم.
حتما سلامت باشین و شما برمیگردم. جنرال صاحب شما وضعیت امنیتی در افغانستان در سال 2024 چگونه دیدین؟ چی گونه بود وضعیت امنیتی در سال گذشته میلادی در افغانستان؟
سلام، ممنون از شما، سلام خدمت بزرگوارا و مهمانهای عزیزی که در بحث امروز تشریف دارن، خدمت بیننده ها و شنونده های عزیز رادیوی آزادی که واقعا در افغانستان از گذشته های بسیار دور رادیوی آشنا و رادیوی دلها در افغانستان بود. به هر حال اگر ما به تعریف امنیت اول مراجعه بکنیم، باز خود از این در تعریف امنیت ما میتوانیم جستجو بکنیم که در افغانستان چگونه امنیت وجود داشت. خود تعریف امنیت حفظ و جلوگیری آرامش و جلوگیری از تهدیدات و خطرات علیه جامعه یا مردم از اون کشور هست که شامل تهدیدات و تأمین امنیت در بخش‌های اقتصادی، در بخش‌های روانی، فیزیکی، جان و مال مردم، اطلاعات و حریم شخصی مردم است. اگر ما به این تعریف وضعیت افغانستان بررسی بکنیم، خب قسمی که پیشتر بزرگوار ما فرمودن جناب سمد صاحب، امنیت نسبی که در افغانستان وجود داره از دید ما باعث که کسی که در امور امنیتی سالها کار کردیم و تجربه دارم، این امنیتی که امروز در افغانستان است این مسئول کار و تلاش طالبان نیست، این مسئول یک اجماع منطقی و بین‌المللی است در مورد عدم بروز جنگ دیگر در افغانستان. هرگاه یکی از کشورهای همسایه یا کشورهای منطقه تصمیم بگیره که از نیروهای مخالف مسلح پشتیبانی بکنه یا از نیروهایی که فعلا در کشورهای مختلف یا در مناطق مختلف باید پراغنده در مبارزه هستن، باور بکنیم که امنیت در افغانستان وجود نخواهد داشت. ببینین امنیت فیزیکی خود وزیر ازیا امنیت نداره. شما قراره که دیدیم در چند روز گذشته آقای خلیل رحمان اخوانی در افغانستان در وسط گروه داعش یا هر گروه دیگه نامش بگذاریم یا به اساس مخالفت های داخلی یا درونیشان به اساس یک دلته اینا کشته میشن. به همین ترتیب مسئولان دیگه خود طالبان در طی سال 2024 اینا در وسط منابع مختلف کشته شدن. شما ضرور 14 نفر یا شهادت 14 نفر از اهالی ولایت دایکنگید در افغانستان که سر صدا را در دنیا و میدیا کشید شما بیاد دارید، ضرور وحشیانه بود. شما ضرور یا انفجاری که در مسجد یا حادثه که در مسجد صوفیان در ولسوالی نهرین ولایت بغلان صورت گرفت، این چقدر تاثیرگذار بود؟ این کجای از امنیت است؟ این امنیت فیزیکی نیست و این که مثلا ضرور یا کشته شدن ده ها یا صدها نیروهای امنیتی گذشته افغانستان که به نام های مختلف از خانهایشان کشیده میشن و و در یاد نانا بردم میشن با 3 روز و 4 روز ارتباط با جسدهایشان و خانهایشان انتقال داده میشن. امنیت روانی خب معلوم است که مردم در یک وضعیت خیلی بحرانی قرار دارن. مردم در مجموع اگر ما بررسی بکنیم، با وضعیت بررسی بکنیم، اگر در افغانستان کسایی تماس دارن تماس بگیریم، شما درک میکنیم که مردم واقعا از لحاظ روانی تشویش دارن، از لحاظ روانی آرام نیستن. حالا از فکر میکنن که اگر کسی خلاف میگه، حالا از فکر میکنن که کسی ما اینا را از خانهشون میکشن. امنیت اقتصادی وجود نداره. وضعیت اقتصادی در افغانستان میبینید که گزارش های سازمان ملل متحد و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی واقعی از او است که تقریبا بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان زیر فقر قرار داره و به یک لقمه نان نیاز دارند.
تشکر.
امنیت اطلاعات وجود نداره. رسانه ها در یک سانسور کامل قرار دارند. رسانه ها نمیتونن که اطلاعات درست و با ما پیش نشر بکنن و از این خاطر تعداد رویدادهای امنیتی گزارش داده نمیشه. شما ببینین، ما به ما رو جالب بود، ما با وجودی که تمام همین امکانات در 20 سال گذشته برای خصوص افغانستان از لحاظ آزادی بیان در یک میراج بسیار بزرگ بالا قرار داشت در منطقه، واقعا یک دستاورد کلان بود صرف نظر از همه خرابی که در 20 سال گذشته در افغانستان صورت گرفت. آزادی بیان امروز این امنیت آزادی بیان اصلا وجود نداره. ما تلویزیون یک میشنیم، بعد از حادثه افغانی برای اولین بار مشنیم تلویزیون یکی که در زمان جمهوریت تاسیس و بنیاد گذاشته شد، تمام امکانات و حقوق از او استفاده کردن. در او ما یک عادی گفت، ما همیشه در بخش میدیا و در مسئولیتایی که ما داشتیم در رسانه‌ها برای اونا پیشنهاد میکنیم که شما بر سربازای ما کشته میشه یا مردمی که در یوادس کشته میشه برای شهید لقب بکنید. شهید کشته نمیتونستن در حاکمیت خود جمهوریت. ولی امروز همین تلویزیون یک تلویزیون خصوصی است که افغانی در دفتر کارش به شهادت رسید. این تفاوت است. چرا امنیت احساس میکنن و می ترتیب امنیت بخش عریم شخصی خونه بر شما معلوم است که طالبا یا گروه طالبا یا نیروهای استخبارات چون بدون از اجازه محکمه، بدون از اجازه در بعض مواقع که ما از لحاظ دینی و عنعنوی و فرهنگی تابع مسائل بسیار خاص هستیم، بدون اجازه خانم ها یا بدون موجودت خانم ها داخل خانه ها میشن، پس چی تعریف میکنیم؟ و قرار اطلاعاتی که ما داریم بیشتر ادعاها عملات توسط گروه داعش در افغانستان صورت گرفت که
تشکر وقت... جلال صاحب شمال، با معذرت حرف شما رو قطع میکنم. طالبان ادعا میکنن که داعش را سرکوب کردن، نظر شما چیست؟ شما چقدر موافق هستین؟ طالبان چقدر تونستن که در این زمینه موافق باشن؟
شما اخبار دیروز آمریکا رو شنیدید که داعش به آمریکا رسیده، پس چگونه طالب میتونه اینو سرکوب بکنه؟ و این خو یک ادعاست وقتی که یا سرکوب میکنن، پس چرا عملات متوجه داعش میسازن؟ چرا بر پاکستان ادعا میکنن که کمپای داعش داخل پاکستان است؟ داعش وجود داره. داعش نه تنها که ضعیف نشده بلکه اکتیف شده، فعال شده. به خاطر از اینکه شما ببینید تنها 1300 نفر داعشی تنها از داخل زندان پلچرخی بعد از اینکه طالب آمدن اینا آزاد کافتن و سربازگیری طالب ها در خصوص در شمال افغانستان بیشتر از گذشته به اوج خود رسیده و تعداد زیاد سربازگیری کردن.
تشکر.
و در سن میخواستم اگر اینا تعریف از امنیت میکنن، من یک سوال همیشه از بزرگوهای طالبا دارم. وقتی شما تعریف میکنید، خب وقتی که ما در گذشته یک 20 بادیگارد یا 500 بادیگارد یا 4 تا موتر در اخه خود مسئولین دولتی میگشتانن به خاطر که تجدیدات شما وجود داشت و به حال 100% امنیت هست، پس چرا اینا حتی وزیرایشان در شما میبینید که کلشنکوف در گردنش اویزان است و در داخل دفتر خود وظیفه اجرا میکنن؟ پس این چه معنا داره که شما 10 موتر لندکروزر، 10 موتر رنجر، 10 موتر هایلکس در رقبتان میگردانن و صدها و هزارها بادیگارد در وجود داره؟ پس امنیت نیست. پس خود طالب میفهمد که امنیت نیست.
تشکر جنرال صاحب شمال. اتمر صاحب سلام دوباره به شما هم خوش آمدین. نظر شما چی است؟ وضعیت سیاسی و امنیتی در سال 2024 سال گذشته میلادی در افغانستان چگونه بود؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر مهمانای عزیز و شنونده و بیننده گرامی ما. البته در بخش امنیتی سال گذشته یک سال بر جنجال بود، هم بر طالبا هم بر کشورهای منطقه. یعنی حکومتی که حکومت طالبا مشکلات داشتن هم با همسایه های خود، مثلا حملات از داخل افغانستان صورت گرفت در مرز تاجیکستان و به می ترتیب با ایران مشکلات امنیتی داشتن و میقسم با پاکستان که تا هنوز این مشکل جریان داره. البته در داخل دوستا سرزوبس کردن او ادعای که خود طالبان میکردن که گویا در افغانستان کاملا امنیت 100% تامین است و هر فرد افغان میتونه که در تمام ولایات کشور شب و روز حرکت کنه و رفت آمد داشته باشه. ما دیدیم که بر علاوه که چیز ممکن نیست، حتی مقامات بلند پایه خود طالبان توسط همین گروه های ترهگر و یا بگم حراس افغان ترور میشن در داخل دفترشان در وزارتخانهشان. این به این ماناست که مشکلات زیاد است. یعنی ما کلن چین پوشی کرده نمیتونیم که در سال 24 سال از نظر امنیتی یک سال خوب بر مردم افغانستان بود. چنانچه دوستا گفتن امنیت شاید هم بر خود طالبان تامین بوده باشه، ولی مردم از یک اعتماد کامل برخوردار نبودن و هنوز هم مردم از اعتماد کامل برخوردار نیستن، برای زی که امو امنیت روانیشان هر لحظه تهدید میشه، هر لحظه یعنی در خطر خود را احساس میکنن. چنانچه امو منصوبین نظامی دوره جمهوریت اکثریت از اینا که تعدادشان از سطح هم زیاد است از خانه هایشان بیرون کشیده شدن و شکنجه شدن، اذیت شدن و بالاخره کشته شدن. یک تعداد دیگه هم در جلب خانهشان تیرباران شدن. عکس ها و تصویر از اینا از طریق رسانه های مجازی پخش میشه و مردم همه گیره میبینن.
تشکر
درمان میتونیم که
بله.
سوال 2024 اونطوری که ادعا میشد نه در بخش امنیتی و نه هم در بخش سیاسی ما یک پیشرفت قابل ملاحظه را دیدن نمیتونیم.
در بخش تعامل با جهان آقای اطمر، طالبان ادعا میکنند که گامهای مؤثر را در سال 2024 برداشتن، چیست نظر شما؟
ببینیم در 2024 بر طالبان یک فرصت بود در اوایل سال 2024 امو کنفرانس یا نشست دوحه که جناب سفیر صاحب اشاره داشتن، ولی طالبان نتانستن یا نخواستن که از این فرصتی که برشان مساعد شده بود اینا استفاده بکنن. بالاخره بعد از نشست سوم دوحه باز اینا به انزوا رفتن و به انزوا رفتنشان به معنای ازیست که بیرون از امی به اصطلاح دید جهانیان اینا قرار بگیرن. منتها یک تعداد
حتماً با معذرت حرف شما رو قطع میکنم، چرا نخواستن طالبان به گفته شما از این فرصت استفاده بکنن و اگر استفاده میکردن مثلا وضعیت چگونه می بود؟
طالبان در مجموع صاحب یک ایدئولوژی خاص به خود هستن. اونا کوشش میکنن که افغانستان قسمی که خودشان میخوان اداره بکنن. اونا اصلا در صدد از این نیستن که خودشان یا افغانستان جز جامعه جهانی باشه و به اصطلاح معاملات با کشورهای جهان داشته باشه و در تعامل با حرکت هایی که در جهان صورت میگیره اینا قرار بگیرن، بلکه اینا هر قدر کوشش میکنن که خودشان به اون شکلی که از نظر فکری به اون معتقد هستن کشور اداره بکنن و این طبیعیست که خوش ندارن که اون روابط خود با کشورها داشته باشن. البته روابطی که به دل خود از اینا باشه او را میخواهن، نه چیزی که مردم افغانستان میخواهن، نه چیزی که کشورهای دنیا از اینا توقع دارن. به این ترتیب اینا زیاد علاقمند بیستن که در محدوده خود با او کشورهای که تعامل نیک و نزدیک با اینا دارن در تماس باشه، در اون دایره به اصطلاح در حرکت باشن تا ای که در یک سطح بین‌المللی با کشورهای دنیا اینا وارد یک تعامل سیاسی و دیپلماتیک باشن.
سپاس از شما. جناب صمد، طور که پیشتر شما هم گفتین، در سال 2024 نشست‌های دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد درباره افغانستان برگزار شد و همچنان شاهد برگزاری نشست در قالب فرمت مسکو درباره افغانستان بودیم. در نشست سوم دوحه و نشست فرمت مسکو هیئت‌های طالبان هم حضور داشتند و اشتراک کرده بودند. به نظر شما و از دید شما مؤثریت این نشست‌ها چی بود؟
خب نشست ها بهتر است باشه از اینکه نباشه، یعنی در مقایسه اگر ببینیم هر قدر نشست و توجه به افغانستان بیشتر باشه بهتر است از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی، و هر قدر کمتر شوه و توجه جهان به افغانستان کمتر شوه، کمک جهان به افغانستان کمتر شوه، مخصوصا کمک های بشری، به مو اندازه به نفع به ضرر مردم افغانستان تمام میشه. و در اینجا موضوع از اینکه کی نفع میبره هم مهمدار مد نظر باید گرفته شوه. من فکر می کنم که سال 2025 یک سال سرنوشت ساز تا حد خود بود، چون به واسطه تصامیم بزرگ خود گرفته شد در ارتباط با افغانستان. اگر باز هم افغانستان میراق توجه باشه و افغانستان تا اندازه به اهمیت استراتژیک داشته باشه، هر قدر که ما اهمیت استراتژیک ما کمتر شوه اما قدر به نقص ما تمام میشه، در عین زمان هر قدر مداخلات بیرونی زیاد شوه او هم به نقص ما تمام میشه. لحاظا مداخلات هم مداخلات میتونه سودمند مثبت باشه، میتونه مداخلات منفی و مضر باشه. ما در 46 سال گذشته امنیت نداشتیم در افغانستان. ما اگر ببینیم مقایستن با دوره های مختلف، همین دوره جمهوریت که ما هم رفتیم کار کردیم یک دوره بسیار ناامن بود. مقایسه اگر بکنیم خب بسیار معلومات زیاد از اونجا به دست میاد. با امروز، با دیروز، با دوره کمونیستا، 1.5 میلیون شهید، دوره های جنگ های کابل، دوره جنگ های قبل از 11 سپتامبر، بعد از 11 سپتامبر، 350 تابوت روزانه در خانه مردم تحویل داده میشد. همه از این را که باید مد نظر بگیریم که افغانستان چی روزگار گذشتانده و چطور شوه، چی شوه که دیگر ما پس دوباره مبتلا به این امراض نشیم، نه از داخل نه از بیرون. مشارکت در افغانستان چطور تقویه شود؟ ببینید یکی از کلانترین مشکلات ما همی است که ما یک درس بزرگ تاریخ نیاموختیم که انحصار طلبی خود از سیاست، خود هر عرصه که باشه، بالاخره منجر در کشور مانند افغانستان، کشور کثیر الاقوام، منجر به تبایی میشه، منجر به جنگ میشه، نظام میشه. این درس اگر حکومت فعلی طالبان نگرفته از تاریخ افغانستان و مشارکت مردم در موضوعات داخلی خود و مشارکت اقشار مختلف مردم به شمول زن و مرد در بازسازی کشور، در عمران کشور مد نظر نگیره، من فکر میکنم که ما میریم پس دوباره به طرف یک حالت مشکل، هرچندم که اینا ادعا بکنن که امنیت در دست دارن. جغرافی ما یک جغرافی جنجالی است، تاریخ ما یک تاریخ جنجالی است، جامعه ما یک جامعه است که امروز از هم پاشیده متاسفانه و دستای بسیار زیادی کار کرده برای از این گیره بپاشانن، هم داخلی هم بیرونی. در دوره جمهوریت یکی از اهداف بزرگ همی رهبری آخر جمهوریت همی بود که بین مردم افغانستان تا حدی که امکان داره نزاع را بپا کنن، بین زن و مرد، بین جوان و پیر، بین اقوام، اقشار، همه. و در این قسمت تو اندازه موفق هم شدن. ما میبینیم نتایجش امروز در داخل و خارج کشور، ما میبینیم که چی حرکت های برای افتاده. لحاظا وقت از این رسیده که کمی بیدار شویم، امو شر و نفع خود خوب صحیح بدانیم که در چی است و منافع کشور مد نظر بگیریم. و این یک پیامی است به مانومدار بیشتر به حاکمان فعلی افغانستان که اونا مسئولیت بیشتر عهده دارستن امروز در اشتباهات گذشته را تکرار نکنن. لحاظا از لحاظ سیاسی من فکرم فرصت ها است، اینمی فرصت هایی را که ما سوختانده میریم، در 46 سال سوختاندیم، در امی 3 سال سوختاندیم و سوختانده میریم، اینمی به نفع افغانستان تمام نمیشه و بالاخره به نفع امی طالب هم تمام نمیشه. اینا از 2025 به بعد چی فرصت های جدیدی برای افغانستان ایجاد خواهد شد، از او چی به نفع افغانستان استفاده خواهد شد، این سوال بسیار عمده است که 2024 معلومدار برای ما یک سلسله درس های هم برمغان گذاشته.
تشکر، سلامت باشین. بازم به شما برمیگردم آقای صمد. جنرال صاحب شمال، شما گفتین که فقط میتونین در نیمه اول برنامه با ما باشین چون کار دارین. آقای شمال، فقط بسیار کوتاه به نظر شما سال 2025 از لحاظ امنیتی چگونه سال برای افغانستان خواهد بود؟ وضعیت امنیتی و سیاسی چگونه خواهد بود زیر حاکمیت طالبان در افغانستان؟
ببینین سال 2025 انطور پیشتر صفی صاحبم و استادم اشاره کردن، ما با وجود اینکه در سالهای گذشته چالش های داریم و فرصت های هم در دسترس ما هست، اگر افغان ها هوشیار شوند، این مهم است که کی هست، اگر افغان ها بیدار شوند، اگر افغان ها متحد شوند، اگر یک تفاهم ملی با وجود بیاید، یک میتونیم ما از این مشکل، از این بحران موجود هرچی عاجل نجات پیدا کنیم. این وابسته به عمل کرده گروه های حاکم در افغانستان است که اینها این سیاست هایی را آیا به خواستای جامعه بین‌المللی، به خواستای حقوق بشری، به خواستای زنان و به خواستای جامعه جهانی در کل اینا لبیک میگن، یا این که میخواین که دوباره به می حرکت رو به اصطلاح وطنی و شما شق خود ادامه بدن و تمام موارد بین‌المللی را نقض بکنن. جالب به می است که اونا در روزی که پاکستانی ها در طرف ولایت پکتیا و پکتیکا خصوص حمله کرده، عملی هوایی کردن، اکثر مسئولین پاکستانی و اکثر مسئولین طالبا ادعا کردن که این خلاف قوانین بین‌المللی است. ما یک لبخند زدم گفتم ای کاش ما تمام موارد بین‌المللی رو در این رابطه درست تمثیل بکنیم و درک بکنیم که قوانین بین‌المللی چیزای دیگه است، خواستای جامعه بین‌المللی چیزای دیگه هم است، تنها عیب و سرادات ما نیست، عیب و سرادات مسئولیت ما هست. خب به هر حال در سال 2025 طالبا داعش در افغانستان بیشتر تقویه میشه، با در نظر داشت وضعیت هایی که در کشورهای منطقه در سوریه در یا با وجود آمده، امکان داره تقویت داعش بیشتر شد در افغانستان. گروه های تروریستی از کشورهای مختلف در اطراف ما هستند، در افغانستان اکتیو و فعال هستند و باعث سرکتی ظرف و وسیله فشار علیه کشورهای منطقه هنوز هم در دست طالبا حفظ میشن. مشکلات سرحدی افغانستان، مشکلات جنجالای طالبا با پاکستانی ها در موجود تی تی پی در افغانستان و موجود قرارگاه تی تی پی در افغانستان و ادامه فعالیت تی تی پی از افغانستان علیه پاکستان، وضعیت بحرانی را خصوص در مناطق سرحدی افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید میکنن، خراب میسازن، بهتر نمیشه، بدتر میشه. و اگر این وضعیت کنترل نشه ممکن است ما درگیر یک جنگ دیگه با پاکستانیا شویم و
بله،
وضعیت لی و اختلافاتی که خود طالبان در داخلشان هست و این را گرچه کوشش میکنن انکار کنن ولی این یک حقیقت است، از او انکار کرده نمیکنن. متوجه باشیم که در افغانستان همیشه رژیم ها در دوره های مختلف در عمر کوتاهی که ما دیدیم همیشه از داخل به اساس اختلافات داخلی ازم پاشیده تمام نظام های که اگر متوجه بوده باشیم. به این خاطر اگه اینا هم این اختلافات کنار نگذارن، این اختلافات با دیگر جامعه سیاسی افغانستان کنار نگذارن، یک رای تفاهم و یک رای مصالحه رو پیش نکنن و این ترتیب حملات چریکی و حملات جبهه های مختلف نظامی، جبهه آزادی و جبهه مقاومت و سایر جبهات مسلحانه علیه ازیا بیشتر میشن، مثل که سال 2024 بیشتر شده بود، بیشتر از 270 حمله سر تا راجستر شده. از این خاطر ای هر روز تا زمانی که طالب تنت به خواستای جامعه جهانی و ملت افغانستان وضعیت امنیتی بینی بلکه بهتر می شود.
جنرال سفرید شمال، از اشتراک و حضورتان در برنامه سپاس، سلامت باشین.
ما در خدمت، تشکر. ببخشید که ما یک کنفرانس زوم دیگر دارم، باید در اینجا اشتراک بکنم.
خواهش میکنم، اوقاتتان بخیر. بس را با دو مهمان دیگر ما ادامه می دهیم. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین در برنامه در امواج آزادی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اواخر سال 2024 قانونی را امضا کرد که امکان حذف طالبان از فهرست گروه های تروریستی را در روسیه فراهم می کند. مقامات روسی قبلا گفته بودند که حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی به معنای به رسمیت شناسی این گروه نیست. هیئت های بلندپایه روسی و چینی در سال 2024 به کابل سفر کردند و روی مسائل مختلف با مقام های طالبان گفتگو کردند. مطمئن صاحب، چین و پاکستان مشخصا به دنبال چیستن از دید شما؟ چین روسیه ببخشید.
اصلا روسیه و چین و ایران و پاکستان که اولا امی تشویش تکرار کرده رئیس و کشورهایی که همسایه افغانستان هستند در کشورهای آسیای میانه، اینا اینمی تشویش دارن حضور گروپ های مختلف راس افغان در افغانستان سبب این نگرانی برای کشورها و منطقه است. البته روسا نظر به شرایطی که روس قرار داره و یا چین قرار داره، اینا روابط خود با حکومت فعلی افغانستان نگاه کردن و اونا دلیل دارن برزی و دلیلشان همیست که اینا از گروپ هایی که متوجه امنیت از اوناست، یعنی خطر بر امنیت روسیه، کشورها آسیای میانه و چین است، اینا کوشش میکنن که امو نظارت خدا روی گروپ ها داشته باشن و به اصطلاح نمانند که گروپ ها واردی کشورها شوند و طالب ها را تشویق میکنند که تا طالب ها که دی کشورها همکاری داشته باشند تا هیچ خطر متوجه کشورها نباشد. با مو اساس است که مثلا قرغزستان نام طالب ها را از لست سیاه خود بیرون کشید و روسا هم در اواخر سال 24 در ماه دسامبر امی تصمیم اتخاذ کرد، پارلمان روسیه ای را تصویب کرد و ای به امضای پوتین رسید و بعد از ای ممکن است که نافذ شد.
آقای عمر، با معذرت، در حالی که روسیه و چین در تلاش گسترش روابط با طالبان هستند، چرا حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسند؟
خب حکومت طالبان را هیچ کشور نمیتونه که به رسمیت بشناسه، بخاطر از این که قطعنامه شورای امنیت حکومت طالبان در لست سیاهشان است و بالای 13-14 عضو رهبری طالبان اینا در لست سیاه هستن و زیر تحریم هستن. یعنی در صورت که اگر مشکل طالبان که در شورای امنیت حل شود، ما فکر میکنم برای رسمیت شناختن طالبان مشکل از بین میره. اما فعلا تمام کشورها در جهان هیچ کشور حاضر نمیشه که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه، به همین خاطر که اینا در لست تحریم های شورای امنیت ملل متحد است و این امکان بر هیچ کشور مساعد نیست که بیای و جرأت بکنه که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه.
تشکر از شما اتمر صاحب. جناب آقای صمد، نظر شما چیست که روسیه و چین به دنبال چیستن با گسترش روابط با طالبان؟
ببخشید، سوال خوب است و اتمر صاحب در این قسمت جوابای خوبی داشتن. ما میخوایم علاوه کنم که قضیه هر کشور متفقانه فرق میکنه، از هر کدام ما باید در چوکات خودش و در چوکات دو جانبه و باز در چوکات چند جانبه موضوع را تحلیل کنیم. قضیه بسیار جالب است که مثلا امریکا، روسیه و چین هر سه در از باز تهدیدهای تروریستی هراس دارند، ولی هر کدام معلومدار برخوردشان و عکس‌العمل و واکنششان فرق میکنه. امریکایی‌ها فکر میکنن که تهدیدهایی که از افغانستان متوجه غرب و امریکا است به حد اقلش رسیده و تا اندازه هم قسمی که سیایی گفته اونا یک اندازه اطمینان خاطر پیدا کردن، ولی در این زمان متوجه اوضاع از نزدیک هستن و اون گاگای هم دیدارهای در سطح استخباراتی صورت میگیره. ممالک دیگه توقع همکاری را با طالبان دارن تا اما تهدیدهایی که متوجهشان است، هر کدام، ایران باشه، روسیه، چین و پاکستان، خود قضیه تی تی پی است که او یک قضیه مجزاست، ولی هر کدام از اینا باز توقعات خاص خود دارن در ارتباط با باز گروه های مشخص و هر کدام از این تاریخچه هم داره. لحاظا موضوع بسیار پیچیدگی های زیاد داره و در این ارتباط من فکر میکنم که اداره حاکمیت فعلی افغانستان امو یک بازی چند جانبه را به پیش گرفته که کاری نشه که به نقصش تمام شوه. یگانه جایی که معلومدار لنگش وجود داره و یک اندازه باز مشکلات ایجاد شده با پاکستان است که در اونجا قضیه تی تی پی اونا باعث از این شده که حتی تصادم صورت بگیره، عملات صورت بگیره، مردم ملکی در اونجا صدمه ببینن، کشته شوند و رابطه دو جانبه تخریب شوند. ما فکر میکنم که در 2025 ما انتظار از این رو باید داشته باشیم که در عرصه های مختلف بازی امکان داره پیشرفت های صورت بگیره و در بازی عرصه ها امکان داره که تهدید های جدید رونما شوه. ولی حرکت طالبا ما فکر میکنم که اینا خواهان ازی هستن که از طریق مذاکرات مشخص دو جانبه، مخصوصا اگر امکان داشته باشه با امریکا، و پس دوباره به بازی توافقات نایل شوند که در موضوع مبارزه با تروریسم هم در اونجا گنجانیده خواهد شد. ای که باز ای که آیا این پروسه آغاز میشه یا نه من نمیدونم، ولی یکی از گزینه ها است. آیا این پروسه نتیجه میده معلوم نیست، آیا این پروسه کدام ابعاد در بر میگیره معلوم نیست، ولی یک فرصتی است، یک گزینه است و یک احتمال از این وجود داره با آمدن آقای ترامپ. این چی تاثیر خواهد داشت بالای چین و روسیه و ایران و دیگر کشورها، این باز یک سوال دیگه است که در ابعاد دیگه به این بر میگرده که در شورای امنیت مثلا موقف گیری چطور خواهد بود، در منطقه تهدیدها به چه شکل ارزیابی خواهد شد و بالاخره واکنش کسی نشان میده یا نمیده، یا به طرف یک اندازه توافق نظر بعضی کشورها حرکت خواهند کرد در ارتباط با افغانستان و تهدیدهایی که از افغانستان متوجه دیگر است.
تشکر. جناب صمد، پیشتر شما گفتین که احتمالا تصامیم مهم درباره افغانستان در سال 2025 گرفته شود. این تصامیم چی تصامیم خواهد بود؟
2025 ما قسمی خواستم بگویم که یک فرصتی برای تصامیم بزرگ است. با آمدن آقای ترامپ، اگر اداره آقای ترامپ خواسته باشد، گزینه های مختلف داره. گزینه مثلا سرکوبی داره، گزینه نظامی داره، گزینه سیاسی داره، گزینه بود منطقوی را داره، بازی های بزرگ و بازی های کوچک را داره. گزینه از این داره که آیا در افغانستان آرا و باثبات خوب است، یا افغانستان در آشوب و افغانستان که درگیر بازی های منطقوی و جنگ های نیابتی باشه. اینا همش گزینه هاست. ولی اگر تاریخچه خود آقای ترامپ با قضیه افغانستان ببینیم، چنان نشان میده که امکان داره که هم از گزینه باز محکم استفاده از ابزار نظامی در جایی که لازم باشه استفاده کنه، در عین زمان امکان داره که بخواد که پس دوباره در مذاکرات باز کنه و در ارتباط با یک سلسله موضوعات امو قسمی که عادت بازی بوده و است یک اندازه اینا داد و ستد بکنن. اگر این داد و ستد صورت بگیره در قسمت افغانستان، در اون صورت ما باید متوجه ازی باشیم که منافع و مصالح افغانستان در چی است، در کجاست. نه کدام گروه خاص، نه کدام حرکت خاص، نه کدام کشور خاص. ما فکر میکنم افغان ها باید زیادتر متوجه ازی باشن که در داد و ستدی که در آینده اگر احتمالا صورت بگیره، منافع در طویل مدت مردم افغانستان در چی خواهد بود.
در کدام صورت این داد و ستد صورت خواهد گرفت و در کدام صورت از گزینه نظامی استفاده خواهد شد؟ کدامش به نفع طالبان است؟ طالبان باید پیشنهاد شما چیست که باید چی روش و رفتار را اختیار بکنند؟
ببینید، ما تو تصور میکنیم که رهبری طالبان، در بدنی طالبا کسایی هستن که با جهان تعامل میخواین، با جهان میخواین که رابطه خوب داشته باشن، رابطه نرمال و عادی داشته باشن. در رهبری طالبا نظریات مختلفی وجود داره. در رهبری بالایی طالبا حتی من فکر میکنم که یک اندازه انزوا را ترجیح میتن. من فکر میکنم که نمیخواین که در افغانستان کشورهای خارجی زیاد حضور داشته باشن. ببینیم این بسته کردن انجوهای خارجی و محدودیت های نوی را که بالای زنا وضع کردن در انجوهای خارجی و اینا کلش نشاندهندی از یک ذهنیت ضد خارجی وجود داره. یک ذهنیت وجود داره که افغانستان باید من حیث یک جزیره مجزا از جهان زندگی بکنه و اون شکلی که پیشتر حتما صاحب گفت اونم یک ایدئولوژی و یک نظام در اونجا تطبیق بکنن، ای که جهان خوش است یا نیست برشون اهمیت نداره. ببین اینی خطر وجود داره. لحاظا ایره باید ما پیش خود سوال کنیم که چه قسم اگر افغانستان رو میخواییم، اگر افغانستانی که در انزوا باشه و با دنیا ارتباط نداشته باشه، یک افغانستانی داره که معلوم دار جز یک منطقه و یک جهان است و در اونجا تعاملات باید وجود داشته باشه، دادستان وجود داشته باشه. لحاظ من فکر میکنم که مشکل اصلی داخل افغانستان در بدنی نظام وجود داره. تا که این مشکل هم رای حل خود رای خود پیدا نکنه، برای جهان هم مشکل است که در افغانستان با ابزار خان نظامی باشه، اقتصادی باشه، سیاسی باشه، بخواین که یک تغییر بسیار بزرگ را برا بیاندازن. و اگر بیاندازن مبادا که باز او تغییر بزرگ منجر به این شود که در افغانستان باز یک جنگ داخلی خانمانسوز دیگه برا بیفته و به لک ها انسان دیگه کشته شود و به میلیون ها افغان دیگه آواره شوند.
سپاس از شما آقای اطمر. صمد صاحب از انزوای بین المللی طالبان یادآوری کرد، به نظر شما در صورت انزوای جهانی و بین المللی حکومت طالبان دوام خواهد کرد؟
ببینید یک فکر است، البته این فکر تمام طالبان نخواهد بود و نیز هم یک تعداد طالبان علاقمند از این هستند که روابطشان با جهان تامین باشد، اینا جز جامعه جهانی باشند و تعامل و دیپلماسی با دنیا داشته باشند. ولی چنانچه گفته شد خود یک تعداد اشخاص که در رهبری طالب هستند با فکر از این هستند که هر قدر اینا از چشم دنیا دور باشند اینا خوب میتونن به اصطلاح حکومت داری بکنن، خارجی ها را حق مداخله نتن که اینا در امور حکومت داریشان در کارهای روزانشان مداخله بکنن. ای و البته فکر از اینا ایست که جامعه افغانی یک جامعه کاملا اسلامی آنچنان که در حدیث و در آیت است و مشکل ای یک جامعه بدون از این که در اینجا کدام مداخله صورت بگیره باشه. ولی ای در شریعت اسلامی هم چون این چیز نیست، من فکر میکنم که اینا یک برداشت نادرست از خود شریعت اسلامی دارم. به صورت واقعیت عملی است که اینمی طرز تفکر دوگانه در بین طالبا موجود است و این میتونه سبب شکافهای بیشتر در درون طالب باشه و ما اگر مسائل خود با کشورهای منطقه با جهان با همسایه ها حل نکنیم این مسائل روز به روز بیشتر شده میره. این بخاطر داشته باشیم که فرصت ها بر طالبا همیشه دواندار نخواهد بود و طالبا هم باید تیره درک بکنن اولی که با مردم افغانستان اینا باید نزدیک باشن، گپا از اینا را بشنون، مشکلات از اینا را بشنون و بر از او را و چاره جستجو بکنن. من فکر میکنم که امروز امو اعتبار را که طالبا 3 سال پیش و 3.5 سال پیش داشتن او را آیست آیست دارن از دست میتن و امو مشکلات را که در بخش امنیتی متوجه از یاست اینا را یا نظر به مغرور که دارن یا نظر به تجربه که دارن این را نادیده میگیرن. در حال که مرز میکنم شما ببینین در سوریه امروز بعد از اینکه حکومت بشار الاسد سقوط کرد، یعنی تمو وقت هم به اصطلاح سطح تجهیزات نظامی سوریه بسیار بالا بود و شما دیدین که در طول 2 هفته و 3 هفته گذشته تمام ذخایر سلاح‌های ثقیل از اینا و انبارهای نظامی راکت ها تیارا کل از اینا بمباری شد از طرف اسرائیل، از طرف ترکیه، از طرف امریکا و این دیدیم که روز با روز از نظر نظامی دیگه از سوریه و توانمندی را نداره.
تشکر.
قدر که طالبا باید این موضوع را درک بکنن که 8.5 میلیارد دلار سلاح امریکا به خاطر از این نیست که شما کشورهای منطقه را تهدید بکنین، به سخنهای دنیا گوش نتین و به مسیر برین که مسیر رای شما را با جهانیان جدا می سازن. اینالی اگر نمونه سوریه را بگیریم ما براتون گفته میتونم که آینده میتونم یک سناریو بر افغانستان پیش بینی شود که تمام قدرت نظامی ازی از بین بره. دیگه باز چیزی نیست که طالبان بخوان توسط زور توسط تفنگ و حکومت بکنن و به اون ترتیب دنیا را مینا جواب بتن که ما خودمون میدانیم هرچی که دل ما بود اونطور میکنیم.
تشکر. حالا کوتاه میخواییم درباره اختلافات احتمالی داخلی طالبان گپ بزنیم. اتمر صاحب، شما در جریان هستین که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در ماه دسامبر سال 2024 به طور غیر مستقیم بار دیگر از سیاست‌های رهبری این گروه انتقاد کرد و گفت چنین فکر نشود که از این پس کسی که حاکم است همه حرفش پذیرفته شود و اگر کسی نپذیره آسمان بالایشان به گفته آقای حقانی فرود می آید. این مقام بلندپایی طالبان همچنان گفته که نمایندگی از دین نباید طور باشه که فقط آن را به خود منحصر کنند و بگویند که دیگر هیچ کسی در آن حق ندارد. این حرفا به نظر شما آقای اتمر چقدر نمایانگر اختلافات درونی طالبان است؟
اختلافات از اول هم بوده، یعنی از با قدرت رسیدن خود طالبان اختلافات محسوس می شد. آمدن فیض حمید رئیس استخبارات وقت پاکستان با کابل در حالی که در او وقت هیچ یک کشور حاضر نبود که نماینده از اینا با داخل افغانستان سفر بکنند و در اون وقت گفته می شد که آقای فیض حمید بخاطر امی مسئله آمده بود و حتی بر رسانه ها اخبار درس کرد که در داخل هر برخوردهای فیزیکی هم صورت گرفت بین رهبرهای طالبان. خب هر صورت یعنی این به اصطلاح به این فرضیه موجود بود که اختلاف نظر بین از اینا باوجود آمده و اختلاف نظر بحث تقریبا آدم میشه که بگه که طبیعی بوده بخاطر از این که گروپ حقانی گروپ از بدنی اصلی طالبان نیست. گروپ حقانی گروپی است که پسوانها در سال 2017 از طریق استخبارات پاکستان یک جای شد با جریان طالبان و به این ترتیب بحث های مزید است که طالبای قنداری و طالبای کابل و کسایی که در کابل مثلا قدرت سیاسی رو دستارن اینا زیاد تابع اوامر رهبری خود نیستن و این انتقادات اکثرا از طرف مقامات بلندبه طالبا مثلا آقای ستانگزی ملا یعقوب یکی دو دفعه یک بزرد و به می ترتیب آقای سراج الدین حقانی هم چندین بار از امی تصمیم گیری های رهبری طالبان انتقاد کرد و این چیز هم در رسانه ها ما می بینیم و هم نظر به اطلاعاتی که از داخل خود طالبان به دست می آید اختلافات موجود بوده و یک حرف درست است.
تشکر. صمد صاحب، شما چی فکر میکنین درباره اختلافات درونی طالبان چقدر گسترده و عمیق است؟
خب در اینجا شک نیست مثل هر حرکت دیگه سیاسی، اجتماعی، مذهبی اختلافات نظر وجود دارد. یک بخش از این طبیعی هم است. طالبان هم خودشون اقرار میکنن که یک بخش از این طبیعی است. ولی اگر ما شما تاریخچه را بنگرید میبینیم که از شروع هم باز حرفای دبین طالبا وجود داشت، از لحاظ قومی حتی، از لحاظ منطقوی، از لحاظ ایدئولوژیک. کشته شدن خود رهبر گذشتهشان مولوی منصور به رقمی که صورت گرفت و باز اعراض قدرت از طرف مولوی هیبت الله، شیخ هیبت الله، اینا کل از اینا نشان دهنده از این است که بله تفاوت‌های وجود داره در بین طالبا، هم از لحاظ ذهنی، هم از لحاظ دیدگاه جهانیشان، از لحاظ از اینکه نظام چطور یک نظامی باشه. ولی تا بالا تحت یک سرپوش رو نگاه کردن، چون میدانن که تاریخ افغانستان نشان داده که از مهلال میتونه که یکی از نتایج از این اختلافات باشه. ولی در عین زمان مهمی است که بالاخره اینا برای افغانستان چی رو میخواهند؟ قسمی که پیشتر گفتیم
بله.
یکی امو دیدگاه منزوی افغانستان است و از یک جزیره که تحت حاکمیت یک ایدئولوژی مشخصه که با مردم بسیار ارتباطات قوی هم نداره، تحمیلی میباشه و انحصاری میباشه. او یک دیدگاه وجود داره. دیدگاه دیگه هم ای است که تعامل بیشتر باشه، مشارکت بیشتر باشه و ارتباطات قوی تر باشه و در یک جهان معاصر افغانستان بتونه که جایگاه خود داشته باشه. لحاظا در این دیدگاه ها همیشه در افغانستان تمام احزاب و تنظیم های و مشکلات خود داشتند. حتی در خانواده سلطنتی در زمانش اختلافاتی وجود داشته در دیدگاه ها، ولی ما نتونستیم مدیریت کنیم دیدگاه ها را. ما نتونستیم که ایره به یک طرف سوق بدیم که به نفع کشور تمام شود. با دست های بیرونی داخل شده، دست های بیرونی کار خودم کردن، به نفع خود ایره چرخ دادن و ما هم بسیار زود زیر تاثیرش رفتیم. خب من فکر میکنم امروز باز هم
آیا طالبان تانستن با مزرعت عرف شما را قطع میکنم جناب آقای صمد که همی اختلافات درونی خود تا فعلا مدیریت بکنن؟
اینا تا به حال تانستن مدیریت بکنن با بعضی استثناءاتی که ما اون شاهد بودیم و حالی اون یکی از سران طالبان هم ترور شدک مربوط به جریان حقانی ها، ولی دستای بیرونی هم داری میتونه که نقش داشته باشه. ببینین قسمی که گفتم ما آسیب پذیر استیم. یک کشور، یک جامعه چی که جنگ زده است بی اندازه آسیب پذیر می باشه. چطور شود که امی آسیب پذیری افغانستان کاهش پیدا بکنه و به طرف بریم که هم مردم خود دو سهیم بدانن، هم زن و مرد افغانستان حق و حقوق اساسیشان تامین باشه، هم با جامعه بین‌المللی و جامعه جهانی ما یک رابطه نرمال پس ایجاد کنیم؟ کار بسیار مشکل است همه از اینا، ولی این رهبری خوب و سالم میخواه. تا زمانی که رهبری خوب و سالم و رهبری با مسئولیت با یک دیدگاه وسیع و همشمول نباشه، من فکر میکنم که افغانستان همیشه با مشکلات روبرو میباشه.
سپاس از شما. در چند دقیقه آخر برنامه قرار داریم. اتمر صاحب، شما سال 2025 برای افغانستان چگونه سال میبینین؟ تحولات سیاسی و امنیتی چگونه خواهد بود و تعامل جهان با طالبان در سالی که تازه آغاز شده؟
خب چالش های طالبایی هست که اول مشکل از اینا با پاکستان است، دو مشکلشان با دنیا است، سه مشکلشان با مردم است، چهار مشکلشان با کشورهای منطقه است. من فکر میکنم که این چهار پنج چالش هست که طالبا مواجه هستند و هم از داخل مشکلاتی که اینا دارن که مثلا حملات بالای مقامات طالبا صورت میگیره. شما دیدیم که والی بلخ ترور شد، مکانی ترور شد، مقسم معاون والی بدخشان ترور شد و به می ترتیب شدم یه تعداد دیگی هم ترور شده باشه در طی سالهای گذشته و این هم میتونه بر چالش ها بیفزایه. یعنی تمام زیر مدیریت کردنش کار آسان نیست. از طرف دیگر تغییرات که در دنیا میاد، بیشتر جناب سفیر سبو اشاره کردن، آمدن ترامپ، طبیعی که هم سیاست های زود در منطقه و هم در دنیا تغییرات را وجود خواهد دارد. بحران هایی که در دنیا هست، مثلا جنگ غزه است، جنگ اسرائیل و لبنان و اصطلاح ایران و یاست و به این ترتیب مسئله اوکراین، اینی مسائل است که احتمالاً که امریکای ها را مصروف می سازه و یقینی ای هم است که در مورد افغانستان هم شاید که اینا یک روی کرده دیگر اختیار بکنن، اولی که پول نفرستن دویی که این مشکل امریکای ها در افغانستان به وجود آورده در راه چاره یا علاج ازی باشن.
سپاس. بسیار زیاد تشکر. به عنوان سوال آخر، صمد صاحب، گام های بعدی در ارتباط با افغانستان چی خواهد بود و پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت چیست؟
من فکر می‌کنم به چهار عنصر ارتباط میگیره. یکی عنصر داخل خود نظام طالبان، این مهم است که ببینیم که در داخل نظام طالبان چی تحولات و چی انکشافات رونما خواهد شد. دوم، در ارتباط طالبان و مردم افغانستان در مجموع که اونا بعضی مشکلات هم وجود داشته و داره و بعضی مشکلات امکان داره که حل شده باشه و رفع شده باشه ولی اشکال جدید به خود گرفته. دوم، در ارتباط سوم در ارتباط با رابطه حاکمیت فعلی افغانستان و منطقه که در اونجا ما شما دیدیم که تفاوت